باب و جواز تسلیم رجل علی النساء و کراهته علی الشابه و جواز ردهن علی. معلومه؟ مجاز بودن سلام کردن مرد به خانوم ها و مکروه بودنش به سلام کردن به زنان جوان و جواز جواب سلام دادن خانوما به آقایان، درسته؟ و جواز ردهن نه علی. خب ان ابی عبدال بله. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یردن علیه السلام. این که معلومه. و کان امیر المؤمنین علیه السلام یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابه منهن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما اطلب من الاجر. کجاش معلوم نیست؟ یعجبونی یعنی خوشم بیاد، به شگفتی واداره، یعنی توی قرآن هم که اون تو رو به اعجاب واداره حسنشون، یعنی نه می و می فرمودن می ترسم که صدای اونا، یعنی وقتی جواب سلامشون رو میدن مثلا خوشم بیاد و بر من چیزی بیشتر از اون چیزی که طلب اجر براش دارم وارد بشه، یعنی مثلا یه گناهی، یه حالا نقصی، یه عدم تمرکزی، حالا هر چی. ببینید اینا حالا بحث سندیش این از روایت کافیه، حالا از جهت کلیاتش که مال کافیه، خب مال کافیه، ولی صحیح و سند به اون معنا که همه یه چیزاشون باید بریم بررسی کنیم، یعنی توی رجال باید بزنید، توی نرم‌افزار درایه ببینید چیه. منتها اینا رو مجموعاً با یه دونه روایت نمیشه کلا چیزو درو برد. سرفرض صحتش در میاد که خب حالا ارتباط با خانومای مثلا جوان برای امیرالمومنین جوان خیلی مطلوب نبوده بیه ترشن. حرمت هم در نمیاد چون تصریح داره، نگفتن که نه نداره، تصریح باید داره که من خوشم نمیاد، مثلا سختمه. اصلا راجب چیز نیست، راجب خانوما نیست، راجب آقایونه. چیزی نه نشنیدم. نه اون که مشکل نه، هیچ کدومش چیز نیست، هیچ حرمتی توش نیست. ببینید از اون بر که گفته که زنان هم بر پیام و جواب سلام میدادن، یعنی که مانعی نداشته دیگه، پس مانعی وجود نداشته، اگر نه پیامبر نهیشون میکردن یا سلام نمیکردن که اونا مجبور نباشن جواب بدن. امیرالمؤمنین هم میگفتن مثلا خانم جوان سختمه، مثلا این یه تذکره، وگر نه معلوم هم نیست که اصلا هیچ وقت سلام نمیکردن به خانم جوان، یا مثلا بیشتر از این از توش در نمیاد. خب این تا اینجا بایست این کتاب عشرت و بحثش رو دیگه همینجا ببندیم. یه سری چیزا میمونه، اگه آخر ترم وقت بشه بحثه مثلا ابواب مربوط به سلام خودش خیلی زیاده، من تو اون طرح درس نوشتم شماره ابوابشو، عطسه، بوسیدن، نشستن، مصافحه، اینا رو حالا اگه اون آخر کارشون تعطیلی هم خورد بهمون یه دونه ماه رمضون که جابجا شد، یه جلسه هم باز دوباره میرم. اگه حالا من بتونم هفته بعد یه جبرانی بذارم براتون تو همین ساعتای دوشنبه که اونا جو نه اضافه بمونید، ممکنه که تفسیرتون نباشه. حالا انشالله که تموم شه. اینا رو حالا اونجا چیز کن. خب یه دو صلوات بفرستیم وارد جلد 15 بشیم. جلد 15 رو بیارید، کتاب الجهاد. کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، نه ابواب جهاد نفس و ما یناسبه. جلد 15 کتاب الجهاد. چرا اینا باب داره؟ چرا قسمت جهاد با نفسشو بیاری؟ خب کتاب الجهاد رو باز کنی، یعنی اون عدوش نه نفسش، پایینش درست شد، میشه صفحه 161. بازش کنید میاره دیگه.
خب بله،
من نمیدونم این طرح درس رو همه تون دارین، اونی که من تو گروهتون دادم بذارم. من یه چیزی ما درست کردیم اینا رو. این هیچ الزامی وجود نداره که اینطوری باشه ها، ولی حالا ما گفتیم که یه خود مرتب منظم تر بشه بحث ها. یکی ضرورت جهاد با نفس که میشه باب 1 و 2. یه سری ابواب هست تو این کتاب، معرفی نیکی ها و بدی ها، اینو نمیخونیم به خاطر اینکه خیلی هاشو توی یه چیز خوندیم، توی کتاب الاشراق مداریش رو خوندیم، توی اون طرح درسه هستش اگه خواستیم ابوابش رو. یه عنوانی اینجا گذاشتیم، زیر ساخت های اعتقادی و قلبی جهاد با نفس. به یکش میشه رابطه انسان با خدا، روشن میشه رابطه انسان با نفس خود، اون وقت این میشه 11 و 14 و 16 و 16. حالا بقیهش هم جلسه باید توی همون چیز هست، توی اون طرح درسی که دادم به دوستتون، نمایندتون اون هست. حالا یه نظم منسق این مدلی، یا بعد مثلا بعد بحث بعدش قواعد عملی جهاد با نفس که یه سری زیر عنوان داره که دیگه بقیهش هم میره برای ترم بعد. اگه میخواستیم، یعنی شما نگاه کنید الان ابواب و نظم خیلی چیزی نداره، یه نظمکی داره ها، اگه نگاه کنید منم به اونا چیز دارم حباب اثر نخونده. حالا مثلا یه با عبابی مثل یقین، باب 7، باب وجوب الیقین، یا بحث تفکر اینا، و اون عباب همین این عباب 14 12 13 16، اینایی که این اول کاره شاید نظر داشته بود، نمیدونم، شاید شیخ الحاملی با یه دقت نظری اینا رو اول کتاب آورده باشه، از باب اینکه یه سری معرفی فضایل و رذایل هست بعد رفته توی درمان، اصلا حسد چیه نمیدونم یکی یکی بررسی کنه، ولی اینکه این حجمی از مطالب معرفتی رو اول کتاب جهاد با نفس آورده شاید یه دقت نظری بوده. ما هم همینطوری این کارو کردیم به جهت این سیدونی که وقتی هستش که میگم میگیم که چیز میخوام بکنم، حسد رو مثلا چه جوری ریشه کن کنم، شاید اینو بارها گفتیم. خب مثلا برو محبت کن به اونی که بهش حسد می‌ورزی، نمیدونم از این تکنیک‌ها یاد بدین. یه وقت هست غیبت رو چجوری، دروغ رو چجوری، همه اینا رو واسش تکنیک بدین. ولی یه وقت هستش که توی روش تهذیب نفس، شاید مثلا روش آقای شجاعی نام اینطوری باشه، بیاد از ریشه بزنی. اون از ریشه زدن، ریشه همه این رذایل رو زدن، اصلش توی معرف، معارف و اعتقاداته. یعنی معارف و اعتقادات کسی درست بشه، اینا از ریشه خشک میشه و کمک میکنه هرچی اعتقادات قویتر و عمیق‌تر اینا رو خشک میکنه. حالا میبینید برای همین همون اول کاری بحث یقین رو میاره شیخ الرامی، باب هفت، باب وجوب یقین، وجوب یقین بالله. حالا تو جهاد با نفس چه ربطی داره یقین بالله؟ خواهم برم مثلا رذایلم از بین ببرم. خود این اصلاح نگاه به هستی، اصلاح نگاه به خالق و مخلوق، اینا ریشه خیلی از مشکلات رو ریشه کن میکن. برمشی استاد،
ایشون مثلا ارتباط از شیوه طبیعتی علمه کردن
شیخو؟
بله،
یعنی مثلا ما بخوایم جامعه درست کنیم، پس نمی‌تونیم از امر معروف شروع بکنیم، چون ظاهره باید مثلا اعتماد مردم قوی کنیم که اون موقع هم تجارت شروع بشه، هم درست کنیم. ببینید اینا توی، حالا ایشون که من میگم شاید، معلوم نیست، این چینشی که گذاشتن خیلی هم نمیشه بگیم خب 1 2 3 4، میگیم شاید. یعنی همین که مثلا اینو 7 گذاشته اونو 9 گفته، من دارم میگم شاید، من واسم گفتم شاید این ذهنیتی که مونده. ولی شما نگاه کنید قرآن رو ترتیبی خوندین به ترتیب نزول؟
نه.
حالا چیزی نیست دیگه، 100% نیست ترتیب نزولا. توی بحث حالا آقای معرفت یه جدولی دارن که افراد دیگه هم یه جدول دارن، روایتی هم هستش که بر اساسش حالا این کارو میکنن، با یه احتمالی ترتیبی برای نزول در آوردن. حالا اگه کسی بشینه خیلی دقیق مثلا همه رو آیات و چیزی بخونه، با معنی بخونه، احتمالا کشفای خیلی زیادی بکنه توی تلاوت ترتیبی. ولی همینطوری هم که بخونیم، یعنی همینطوری تون تون که مثلا ماهران رو میخونیم، اولش معنی مثلا میگیم برای چی خوبه، برای اینکه ببینیم که مردمی که با قرآن مواجه شدن با چی مواجه شدن. پیامبر بسم الله تعالی اومدن، اول چی گفتن، بعد چی گفتن، همونی که شما الان دارین میگین. الان جامعه ای که میخواد اصلاح بشه باید چه جوری اصلاح بشه؟ اول یه حجم بالایی آیات معاده، عذاب و چیزاست، بعد خیلی ملا نرم وارد داستان انبیا میشه، همه بحثای انبیا و گنش و واکنششون با مردم، بعد یواش یواش دیگه میاد تو سوره های مدنی، میشه سوره بقره با اون همه احکام و دستوراتون. اینی که شما میفرمایید فعل جمله درسته، یعنی در هر فرد هم باید همین اتفاق بیفته، منتها دیگه بعدش که جامعه مدینه تشکیل شده هی تازه مسلمان های اضافه میشن، دیگه تو این جامعه دارن میان دوباره، نمیرم. خب شما الان تازه اومدی، برو همه چی تعطیل، برو از اول. بله توی سیر تربیتی خاصی که داری باید اینجوری بچینی، منتها الان که دیگه جامعه اسلامی، جامعه دینی، جامعه مسلمان تشکیل شده، فعل جمله اون اعتقادات هست، باید گویا همه اینا رو با هم پیش برد. اما اگه این فرد خاص میخواد درستش بشه، بله شما برنامه تربیتی میخواید برای آموزش پرورشت بچینی، برای مدرسه‌ت بچینی، برای بچه‌ت بچینی، از پایه باید درست کنی دیگه. یعنی اعتقاد خودتو میخوای چیز کنی. بعد همین درسای اخلاقتون آقای شجاعی اول معاد رو کار میکنن دیگه، شاید حکمتش همینه که پیامبر از معاد شروع کرد و پیامبر با کفار البته مواجه بودن دیگه، کفاری که یه خدایی رو قبول داشتن، یعنی ما مشرکین بود و گیرشون توی اعتقاد به معاد. اینی که این مدلی که شما میگه نمیشه مثلا بشینه خب تا کی، مثلا بگیم حالا یه برنامه 20 ساله می‌نویسه مجلس 20 سال رو مواد کار می‌کنه، این که نمیشه. برای همین بعد اینا رو متناسب با هم پیش برد و از نقش محوری اون اعتقادات غافل نشد. توی بحث جهاد با نفس، حالا فعال نیکم بگیریم که با ماه مبارک وارد این کتاب شدیم، ببینید باب اولش باب وجوبهیه. یه نکته‌ای هست، حالا باز ترم پیشم فکر کنم اینو گفتم، ما باش شایدم تو کلاس اخلاقتون گفته باشم، این برنامه هم شنیده باشین، به محض اینکه ما تصمیم میگیریم و برنامه‌ریزی رو شروع میکنیم، شیطان هم برنامه‌ریزیشو شروع میکنه. برای همین اینجوری نیستش که جاده آسفالت و قشنگ کمربندو ببندیم و روشن کنیم بریم. یعنی تا دیروز ممکنه یعنی تا دیروز چیزی میگم کاری به کارمون نداشته، خیلی ما بودیم با هم دیگه بودیم، ولی به معنی که شما تصمیم جدی میگیریم، هر کسی تصمیم جدی میگیره، شیطان هم تصمیم های جدی میگیره، برنامه ریزی میکنه براش، این برنامه ریزی میکنه، اون برنامه ریزی میکنه. بعدت چی؟
آخرش کی برنده؟
آره دیگه، آخرش کی برنده میشه؟ خدا یه برنامه عمومی داره، یه برنامه برای آدم حسابیا داره، و یزید الله الذین اهتدوا هدا، بعد شیطان هم برای همین آدم حسابیا برنامه ویژه داره. یه عده هستن که خدا براشون برنامه نداره، احتمالاً بعد این مدت شیطان هم براشون برنامه نداره. زر هم یخوزو و یلعبو و یلعه هم الامن دیگه. خب باشیم، خوبه. این شاید اونه که کل انعام بلهم از الان دیگه شیطان هم باشون کاری نداشته باشه دیگه. بحث قصاوت هم یادمه که اول ترم پیش گفتم، اینم باز از چیزهای خیلی واجبیه که به گوشمون میخوره اگه تصمیم جدی برای عمل کردن از جوشیم. این که عمل کنیم بخوریم زمین پاشیم، هی بخوریم زمین تا آخر عمرمون، هی بخوریم زمین پاشیم، اشکال نداره، فقط را بیفتیم، فقط شنونده نباشیم. یه نکته دیگه هم که حالا الان بسم الله تعالی برید باب 21 رو بیارید تو همین کتاب. بله بله، یه چیزی میخوام بگم مستند به یه روایتی. یک بزرگترین خدمتی که یعنی سیاسی ترین کاری که هر کسی بخواد الان توی و هر زمان دیگه، مهمترین کاری که بخواد بکنه، مهمترین خدمتی که بخواد به دینش، به بشریت، به هر کی بکنه چیه؟
خودشو
بسازه. یعنی من فکر میکنم از خودسازی و تهذیب نفس به اون معنای چیزش، معنای اهل بیتیش، نه معنای مرتضی هندیش که بره توی غاری در ببنده، اینا به اون معنای اهل بیتیش، به اون معنایی که به خصوص توی گفتمان امام رایج شد که متخذ از روایات بود و از اهل بیت بود، یک مؤمن مجاهده وسط میدون اگه بخواد خیلی خدمت به و شریعت بکنه بره خودشو بسازه. شما نگاه کنید الان یه عده‌ای رفتن جنگو گردوندن، خب یه کاری کردن دیگه، نذاشتن دشمن بیاد کشته بدیم اینا. آثارشون الان همچنان دارن بعد 30 سال اثر میذارن توی جامعه. اثرشون بر اساس چیه؟ بر اساس اون مثلا عرقی که ریختن فقط نیستش که، اون ساعتایی که پاس دادن، شلیکی که کردن، اون که مال اون زمان بود تموم شد. این اثر ممتدی که دارن میذارن مال تحصیل نفسشونه، مال اون کاری که رو خودشون کردن، آدم ویژه‌ای که شدن، تمامی آدمای ویژه‌ای که رو خودشون کار کردن منشأ اثر شدن. حاج عبدالله والی این کتاب تا خمینی شهر رو بخونیم، یه جای بیابا علف مسروکهی رو رفته آباد کرده، مثلا بهشون میگن پیامبر بشاگرد. خب حاج عبدالله والی چجوری تونسته این کار رو بکنه؟ مثلا برای چطور تونست این کار عظیم رو بکنه؟ برای که آدم حسابی بود. و چرا نمیشه الان خیلی کارا پیش میره نمیره؟ برای اینکه دور از جون شما ماها آدم حسابی نیستیم، قهر میکنه، ناراحت میشیم، حسد میبرزیم، همه این چیزا، این هایی که نمیذاره کارا پیش. این روایت رو بخونیم و برمیگردیم سر چیز خودمون. نگاه کنید اینی که گفتم نبی عبدالله علیه السلام، انا لا نعد رجلا مؤمنا حتی یکون لجمیع امرنا متبعا مریدا. این که معلومه ما کسی رو مؤمن نمیشمریم مگر اینکه نسبت به عمی اوامر ما متبع مرید باشه. الا و ان من اتباع امرنا و ارادتهی الورع. آگاه باشید که از جمله موارد تبعیت امر ما و اراده امر ما اهل بیت ورعه. فتزینوا به یرحمکم الله. پس خودتون رو به ورع و پرهیزکاری زینت بدین، خدا شما رو رحمت کنه. و کیدو، این تیکر نگاه کنین، و کیدو اعدا انا به ینعشکم الله. و به وسیله چی این بهی هش به چی برمیاده؟
ورع.
به ورع و به وسیله ورع به دشمنای ما رو حسابشون رو برسین، کید کنین نسبت به دشمنان ما، نقشه بکشید برای دشمنان ما. بیان اشکم الله، یعنی اشکم الله یعنی خدا شما رو بالا ببره، دعای خیره، مثل همون یرحمکم الله. یعنی ابزار مبارزه با دشمنان اهل بیت هم ورع معرفی کردن، یعنی میگم یه کار سیاسی سیاسی اجتماعی هر چی. چی؟ یعنی همین که ببینید ورع بستره، یعنی شما نمی‌خواید امام که اینقدر متقی و مهذب بود چیکار کرد؟ یعنی این همه تاثیرگذاری که داشت، این همه که مردم اصلا چیز شدن، مردم حرف گوش کن امام شدن، چی شد که مردم حرف گوش کن امام شدن؟ اون مردمی که مال
امام 15 تا تبلیغ شده ولی باز مردم تابع
بودن. همین دیگه خیلی خب چرا؟ به خاطر همینه، به خاطر همین ارتباط با خدا و این تهذیب نفس اون آثاریه که میذاره. بعد حالا شما بیا میشه مدیر کل، وقتی ورع داری کارت درست انجام میشه، نمیدونم نقص توش نمیاد، راههای دشمن چجوری داره نفوذ میکنه، دشمن سوار بر رذایل ما میشه نفوذ میکنه، دشمن اهل بیت چجوری ضربه میزنه، چجوری میشه جلوش وایسه. الان مثلا همه دارن، ما داریم از مثلا جنگ رسانه‌ای میخوریم، ولی که کافی یه خود تقوا داشته باشه، هر حرف رو باور نکنه، هر طرف رو منتقل نکنه، اینا بخش عمده از نقشه دشمن میره هوا. یعنی مثلا الان با چی، مثلا با ابزار مثلا فحشا و فلان اینا اومدن جلو دیگه،
مثلا تو این بوده میشه
همیشه هم بده، یعنی شیطان ابزارش همینه دیگه، ابزار دشمن اهل بیت ابزار شیطانه، ابزار شیطان چیه؟ فحشا، فساد، همه چیز. جامعه‌ای که اهل ورع شد و ابواب ورود شیطان رو می‌بنده و خیلی عمده مشکلات از بی‌تقوایی ها و چیزا برمی‌خیزه دیگه، یعنی دعواها و اختلافها و حالا این بازم این روایت رو تو شهرها نگاه کنید، این هم چیزی که از ظاهرش میشه فهمید که حالا توی مرآت العقول هم به نگاه کنید آقای مجلسی چی گفته راجع. خب بسم الله الرحمن الرحیم، باب یک، این باب یک و دو رو بخونیم، بورم شاید نخونیم اصلا. بعد وارد اون قسمت چیز میشیم، به رو نمیخونیم، وارد سی میشیم. خب باب وجوبهی ان النبی صلوات الله علیه، این روایت خیلی 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 معروفی که همه شنیدیم. و اثر سریعتن فلم ما رجعو قال مرحبن به قوم قضا جهاد الاکبر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. فقیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. معلومه دیگه چی نکته مبهمی که نداره. و اساسریتن یعنی مردم رو فرستادن به یه جنگی، جنگی که خودشون فرمانده نبودن، خودشون تو مدینه تشریف داشتن. وقتی مردم برگشتن خسته کوفته زخم و زیلی، پدرشون در اومده، گفتن آفرین کار کوچیکو انجام دادین، کار بزرگ مونده. بله مرحبا به قومن، حالا به حالت نکره خطاب قرارشون دادن این افراد. آفرین به گروهی که جهاد اصغر رو انجام دادن و جهاد اکبرشون باقی موند. این خود زمانشناسی برای بیان این مطلب هم مهم، مهم قشنگ تا مغز و استخونشون رفت این مطلب، تو اون فضایی که طرف پاره شده جونش در اومده بهش میگه خب حالا یه کار مهمتر مونده، این که چیزی نبود هیچ وقت یادش نمیاد. روایت دوم، احمل نفسک لنفسک فا ان لم تفعل لم یحملک غیرک. اینا خیلی ظاهرن ساده است ولی نمیدونم شاید الان درک نکنی، خود سنتون بره بالاتر اینا رو. خودتو بار خودتو خودت بکش، خودتو خودت بکش، یه کاری خودت برای خودت بکن، اهمل نفسک ال نفسک، خودت رو برای خودت حمل کن، خودت رو برای خودت یه اقدامی بکن. اگه نکنی هیچ کس هیچ کاری برات نمی کنه. این ترجمه گفته خودت رو برای خودت بردار، یعنی از خودت برای خود استفاده کن، از این عمرت، از تواناییات، از جوانت برای حالا اون یکی گفته برای خودت بار بردار، خود اینجا کلمه بار نداره، در تقدیر بشید. ما معمولا منتظر از بهانه هایی که میاریم معلومه که همینطوری هستیم، منتظریم یکی دیگه بیاد کارمون انجام بده، نه امکانات نبود و نه معلم خوب نبود و محیط خراب بود و همه این چیزا که بهانه هایی که تو این ادعیه ماه مبارک حالا ابو حمزه یا مناجات شعبانی نه نگاه کنید چقدر استرس استغفار و استرس روی این قضیه که خدای غلط کردم خودم کردم من کسی دیگه نبود زیاده. یعنی و بعد این حقیقتا محقق بشه، یعنی از حالت تعارف و مثلا حالا یه چیزی گفته باشیم بعد حسمون همینطوریه دیگه، حالا من خودم میگم من که کاری نکردم حالا در این حد، ولی حالا تیمونن مثلا اهل بیت گفتن ما میگیم، شاید اگه بخواد استجابتی اتفاقی چیزی بیفته توی این، یعنی این مناجات دو تا کار قراره بکنه، یکی این که قراره یاد بده که خب بعداً چجوری باش، مثلا این فرازای عواسط دعای ابو حمزه هست که خدایا حتما دیدی که من تو مجالس بدتالین رفتم که اینطوری شدم، خب یعنی که خب از این بعد نرو مجالس بدتالین، نرو نمیدونم امر خدا رو مثلا کوچیک نشمار، اون تیکه ها که حالت آموزشی داره دیگه، یعنی حالا اینجا اینا گفتیم خدا رو ببینیم مثلا اینطوری شد، خب از فردا خب نرو مجالس بدتالین. خب یه سری فرازا اینطوریه، ولی یه سری فرازا که حالت عجز و لابه و ایناست عمدتا قرار اتفاق جوارحی رو رقم شاد نزنه، اتفاق جوانحی رو باید رقم بزنه، یعنی توی قلب و جانش آدم باورش بشه که غلط کردم، خودم بودم، هیچ کس دیگه ای نبود و واقعا غلط کردم. این غلط کردم خیلی پررنگه توی این دعا. ما معمولا تو ته ذهنمون به زبونم که نیاریم ته ذهنمون چیز میشه، یه موقع بشینیم وصیت‌نامه بنویسیم، من یه دفعه این کار کردم مادم بگم تقصیر کی میتونم بندازم، هی هرچی من آخرشتن خودم بودم دیگه، هر کاری کردیم خودمون بودیم، یعنی به اندازه کافی حجت ها تموم شده. چی؟ خم تقوی گفتن؟ خب روایت بعدی انک قد جعلت طبیب نفسک، این خیلی اینا کلیدی هن ها، این چند تا روایت امام صادق علیه السلام به یه نفری گفتن انک قد جعلت طبیب نفسک، تو خودت طبیب خودتی و ما نشستیم حالا یکی بیاد ما رو مثلا نجات بده، درسته البته ما احتیاج داریم به معارف، به وحی، به همه اینا، ولی آخرش همه اینا رو که جمع کردیم کی باید این آمپوله رو بزنه، این دارو رو به حلق ما بریزه، آخرش خودمونه دیگه. و با یه نلکت دا برات مرض کاملا تبیین شده و عرفت آیت صحه و نشانه های سلامتی رو هم خودت میشناسی و دلل تعلد دوا، تو معارف و توی حالا مباحث فطرت همه اینا به سوی دوا و درمان هم راهنمایی شدی. فنظر کیف قیامو که الان نفسک، نگاه کن چیکار میکنی،
غالبا فردی کار میکنن و نگاه میکنن و حرکت میکنن، منظورم اینه که واقعا بعد این مدت انگار اون فصل فردی خیلی مقدم میشه و اصولا با هم نمیتونن باشن. نمیتونم چرا این ورعه و این تحضیب نفس و خیلی چیزا رو با هم باید بکنم، ولی باز قائل به جمع بودن و اصلا به حرکت جمعی فکر نمی کنه، یعنی حس میکنه هر کسی خودش تنهای سیری داره و خودش بکنه همه با هم درست بشیم. چرا معمولا به این دلیل رسیبه تو روایتی چیزی گفته نشده یا گفته شده مادر؟
نه یعنی که میشه مثلا عضل گوشه نشین میشه منظورتون اینه؟
یه جورایی اصلا به جمع و اجتماع فکر نمی کنم
به خاطر اینکه
فردی خاموش میشه به کمال میرسه، ولی هیچ جمع اجتماعی نمی کنم.
ببینید به خاطر حالا ابواب آداب معاشرت که خوندیم این بحث یه خود اونجا مطرح شد که بالاخره یه روایت هایی داریم که برید تو در رو ببندین و هرکی میخواد سالم بمونه، یه همچین چیزایی داریم شمال مالا توش فضاهای خیلی افتضاح و ایناست. سر جمعش دیگه، یعنی باید یه جمع‌بندی بکنی. یه وقت علت اینقدر اینی که شما میگین چند تا علت داره، یکیش اینه که راحت تر این کار، اینی که یه کسی بره کار فردی برای خودش انجام بده تنش ها درگیری و همه چیش راحت تره و ما به هر حال به سمت کار راحت گرایش داریم. دومیش اینه که بالاخره افراد تحت تاثیر همین کتابای اخلاق و اینان دیگه نوعاً عرفان‌هایی که تا الان تبیین شده فردی تبیین شده نوعاً، یکی مثل امام پیدا شده یه عرفان جهادی تبیین کرده و البته هزاران هزار نمونه عملی هم تحویل جامعه داده که این هنوز چیز نشده. یعنی شاید مثلا بعد یه بار دیگه کتاب عرفان نظریه بیان دوباره یه دونه اینا این اعجوبه ها چی بود که از زیر دست امام اومدن بیرون، شوخی نداره دیگه. مثلا میبینی یه بچه مثلا 18 19 ساله شاید نیری مثلا این از کجا مثلا این چی شد مثلا این از کجا در اومد که اینطوری مثلا این چه مدل عرفانیه که بس همه کارم داره میکنه، تو جمع هم هست، هزار تا کار تشکیلاتی تو اون سن و سال کم داره انجام میده. یه بار دیگه باید انگار این بازخوانی بشه. علتش اینه که خب اون فاصله هم که از قرآن داریم هم به این دامن. سیدن
کلاس باید حجام هفشنس رو بکنیم
بله میدونم که خودسازی بوده قطعا خودسازی فردی کرده، ولی در عین حال یعنی در همون حالی که داره ایشون میگن چی میشه که این افراد نوعا دیگه مثلا خودشون میکشن کنار بعد مثلا خیلی مثلا سختشونه شیرجه بزنن وسط متن جامعه، وسط متن جامعه شیرجه زدن خیلی کار سختیه. خب کار سختیه یک، و تبیین ها نوعا متمایله دیگه. شما مثلا میبینی هر دو دست روایت رو داریم، هم مدل های مختلفی میشه برداشت کرد از روایات. خب نوع مثلا گذشتگان ما اینا متمایل هم نه اینکه برن حالا مثلا توی غار بشینن، ولی خیلی مثلا دامنه تو بگیر کنار، مثلا عمود داریم دیگه، رئیس نشو، ریاست فلانه، همه این به خاطر خطرهایی که وجود داره همه اینا رو داره، ولی امام میاد رئیس میشه و خودشو پاک نگه میداره، یعنی میتونه جمع کنه در اثر شدت کاری که کرده. یعنی کار سخت میشه، اون تحصیبه اون قم اللیل الا قلیلا اون وقت میخوا. خیلی کار سخت‌تر میشه وسط جامعه بودن به هم به دلیل سختی قضیه، هم به دلیل اینکه تبیین هایی که شده، تئوری هایی که ارائه شده نوعاً فردگرایانه بوده، تمایل میبریه. ولی الان به هر حال ما مواجهیم با یه عرفان جدیدی که امام و شهدا ارائه دادن، شوخی هم نداره، یعنی اینا اصلا با چیز بشه، یعنی کاملا بررسی بیاد مثلا
ارائه من
کتابی نه توی عمل کردش. ببینید مگه پیامبر بلا تشبیه کتاب نوشتن؟
یعنی مثلا عمل کرده اونا رو بخوایم واسه خودمون بکنیم الگو
چه جوریش اینه که ما اول بریم شیرجه بزنیم تو قرآن، وقتی ذهنمون قرآنی شد قشنگ فهممون از روایات همطوری میشه. یعنی اگه کسی تو قرآن رو خونده باشه، قرآن پر از جهاده، پر از وسط جامعه بودنه، پر از همه ایناست، پر از احساس تکلیف و مسئولیته. یه کسی که قرآنی شد اون وقت فهمش از روایات و سلوک اخلاقیش هم تو این بستر تعریف میشه. و خیلی ذوق نمیکنه اگه خیلی آدم خوبی بود ولی گوشه خونش نشسته بود، واقعا یه آدم معمولی متوسطه. اون یک اون چیزی که یه کسی وسط چیز، البته هر کی به فراخور حال خودش دیگه، اگه ضعیفم حق ندارم بیام بیرون، یعنی بیام برم زیر بار مسئولیتای، ولی از اون برم حق ندارم ضعیف بمونم. یعنی ذوق نمیکنه از اینکه حالا یه مکاشفه ای شد و نمیدونم یه چیزی دیدم و الان مثلا باطن مردمو میبینم اینا، ولی خیلی دارم غیر مجاهدانه زندگی میکنم. مجاهدت به معنای عامش دیگه، یعنی تلاش برای مثلا احیای کلمه حق، اینطوری داره زندگی. روایت چهار، اجعل قلبک قرینن برن، قلبت رو همنشین نیکوی برای خودت قرار بده. شاید یعنی مواظبش باش، حواست بهش باشه، یه هم چیزی معنی بده. و ولدن واصلن، و فرزندی مثلا یه فرزنده که میچسبه مثلا دلسوز اینطوری. وجع العلمکه، حالا این در کنار فراز بعدی شاید بهتر معنی میشه، وجع العلمکه والدن تتبه او، علمت رو اون پدری قرار بده که بعد پشت سرش را بیفتی. وجع النفسکه عدوون تجاهدو، نگاهت و زاویت با نفست هم اون دشمنی باشه که باید باهاش جهاد کنی. وجع المالکه عاریتن تردها، نگاهت هم اینا همین زاویه دیدو داره تعیین میکنه دیگه، مالت هم اون عاریه و امانتی در نظر بگیر که باید برش گردونی، ذهنیتت نسبت به اینا اینطوری باشه. این روایت های بعدی رو دیگه خودتون بخونید، خیلی ساده است و شبیهش هم داشتیم. روایت 8، روایت 8، من ملک نفسه اذا رقب و اذا رهب و اذا اشتها و اذا غضب و اذا رضیه حرم الله جسده علی النار. وقتی رغبت پیدا میکنه به یه چیزی، وقتی که میترسه یا مثلا زاویه پیدا میکنه با یه چیزی، و وقتی تمام میل پیدا میکنه، وقتی غضب پیدا میکنه، وقتی خوشحال میشه از یه چیزی، تو تمام این چیز جاها اگه کسی مالک نفسش بود، حرم الله جسده و علی النار. یعنی مواظبش باشه از حریم و حدود الهی نزنه بیرون. یعنی وقتی مثلا یه چیزی خوشش میاد به هر قیمتی، حالا خوشش اومد چیکار میکنه؟ در پی این اشتها، در پی این غضب. مالک نفس رو اینه، مثلا این غضبت قراره تبدیل بشه، غضب عارض شده، ایبی نداره، عصبانی شد، حالا چیکار میکنه؟ اون که مالک نفسشه یه جور برخورد میکنه، اون که مالک نفسش یه جور دیگه برخورد.
من اینو
بازم
وجود داشته باشه بعد از اینکه
حد درجه شده باشه. بله دیگه، اینا به وجود میاد. اصلا غضب یکی از حالتهایی که عارض بر نفس میشه. غضبو که نمیشه چیزش کرد، میشه یه کاری کرد که آدم از انقدر بزرگ بشه که از چیزای بیخود و مثلا علکی غضبناک نشه. مثلا ما چون یه بچه کوچولو نمیدونم اسبابازیشو اینجوری میکنی عصبانی میشه، بعد بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، این متکامل میشه. آدم مثلا آدم بالغ هم همین، خودسازی کنه، بعد انقدر خودسازی بکنه که از چیز بیخودی غضبناک نشه، هم اون دریادل بشه همه اینا. ولی به هر حال میتونه اتفاقاتی بیفته که این نفس، حالا توی روایت غضب برسیم تعاریفشون میگن علما یه حالتی که عارض میشه و این توی چیز وجود داره، توی ضمیر ما وجود داره، به خاطر که مثلا زمینه ساز شجاعت، همین سری اقدام ها و اینا، اصلا همین این تغییر نفسانی. خب حالا این باید به چه شکلی بروز پیدا کنه؟ عصبانی
مثلا یه آدم خود از سفرم خیلی پایینه و در بهترین حالتش که مثلا اینکه از این حساب حسدار دارم بخوام جلوشو بگیرم، این بعد هم باشه اون حس نهایتا توی وجودم میمونم، ممکنه از نظر ذهنی من مشغول کنه، یعنی اینقدر ذکیت هم بزرگ نیست که این مانشون.
خب این قدم اولشه. نه ببینی قدم اولش اینه که کار عجیب غریب نکنه. مثلا قدم اولش اینه که وقتی اشتهای به حرام پیدا کرد جلو خودشو بگیره، اشتهای به حلال پیدا کرد حد نگه داره. قدم بعدیش اینه که گوشاشو بگیره، حالی من چرا انقدر اشتها پیدا میکنم؟ یه قدم بالاتر، یه قدم بالاتر. یا مثلا فرض کنید تو رقبتها، بالاخره آدم فرض فرزندش رو دوست داره، خب بعد حالا الان توی عرصه حق و باطلی این طرفدار بچهش میشه، طرف بچهش رو میگیره دیگه. این دوست داشتنه که چیز منفی نیست، این قسمت مالک نفسش اینه که الان بچه من تو این تیمه ولی حق تو اون تیمه، من الان چیکار کنم؟ بیاید باقی دو. روایت یک روایت خیلی طولانیه، خسته میشین معلوم بخونم. نگاه کنیم این چند صفحه است و خیلی هم قرآنیه. خیلی زیاده. نه بابه دو فقط واسه داره باید میخوام بخونم. این روایت اولی حسنی داره از جهت ارجاعاتی که به قرآن داده و یکی یکی داره میگه که مثلا هر با استناد به آیات قرآن میگه که وظیفه هر عضوی چیه.
بخونیم پس هم بهتر از اینه که
دلش کنیم، چون نمیخونید که خونه که من بگم. حالا نصفش هم بخونیم که اصلا بیاییم تو فضاش ببینید مدل روایت چجوری. خودشون اولش آمادگیشو داده، فی حدیث طویل قال. بخون خان قربانی.
ان الله قرزن ایمانه ام براش اگه اشتباه کنم چون اعراب داره.
خب اعرابشو بذارید چون این ویرو انگه کافی طولانی هست، بخواهی اشتباه هم بخونید دیگه خسته میشه.
ان الله قرزن ایمانه علا جوار ابن آدمه و قسمه هو علیه و فرقه هو فیها فلیس من جواره هی جاره هتون الا وقت وکلت من الایمانه به غیر موجود کلت بگی افتون الا انقال.
خب حالا تو همین جاشو بگیم.
قطعا خدا واجب کرده ایمان رو بر جواره، یعنی اعضای حالا ظاهری فرزندان عالم و قسم اون حلی ها
تقسیم کرده. نه تقسیم کرده بر اون، بر اون جواره
بر اون و فرقه اون سی ها و جدا کرده اونها رو،
یعنی اون ایمانی که مثلا مال قلبه با ایمان مربوط به دست با پا اینا با هم فرق دارن، متفاوت هم
پس نیست برای اعضای بدن جارحتون، یعنی زخمی
نه جارح، جواره جمع جاره هست،
اون دیگه از اعضای بدن مگر اینکه وکلت بدن ایمانه و غیر ما وکلت به این اختفا.
اون فرقه ها رو به معنی تفریق، به معنی پخش و پلا کردن هم میشه گرفت، یعنی به معنی همون تقسیم. خب فقط وکلت مند ایمان به غیر ما وکلت بهی اختها، به اخته هر کدوم از جوارح یه بخشی از ایمان رو گذاشت که غیر از اون چیزیه که بر اخته عضو دیگر است.
اختها یعنی
خواهرش اون یکی، الا انقال، یعنی باز تازه تقطیع شده، حذف شده. الا انقال یعنی راوی داره میگه تا اینکه فرمودند، یعنی یه چیزای دیگه هم فرمودند تا اینکه حذف شده. تقطیع
شده، فرق مفرد در نقل کردن عباده، فرق اقرار و ذره تو بل عقد و بر رضا و تصویب و به ان لا اله الا الله و وحده
او را شریک الله و الا هم واحد لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. همچی
شده
گرم؟ معلوم نیست بچه ها؟ اون چیزی که بر قلب فرض شده چی هست؟ اقرار معرفت و اون عقد یعنی گره، اون باور
بلدا و تسلیم
به این که معبودی
جز خدایی که آده شریکی ندارد نیست و بلا ولد و بعد با هم بلد عبدی و مرسیم و سلطه و علیه و آده و سلطه و اقرار و جا عمل به دلیل به ادبه داره به نبی هم کتابه و داره که با فرزالله و علم قلبه به نبی اقرار و معرفته و هم عمله و هم قول الله از نمجد.
این آیه قرآنه. ببینید تا اینجا این چیزایی که میگه، بعد میگه که اینا عمل قلبه، عمل جوانهیه دیگه. یعنی قلب کارش چیه؟ کارش باور پیدا کردنه، کارش اعتقاد پیدا کردنه.
قلوبه و قال ان تبدو ما فی انفسکم ام تخفوه یحاسبکم
به الله
فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء.
اجازه بدین ببینید استناداتی که به آیات میکنن. این آیه اول آیه ای که شأن نزولش مال کیه؟ مال اماره که زیر شکنجه چیز کرده، گفته که مثلا براءت جسته مثلا از خدا زیر شکنجه مشرکین، خدا میگه اشکالی نداره این حرفاتون مثلا باید درست باشه و اینا، مگر اینکه کسی مجبور بشه تحت فشار یه حرفی بزنه و قلبه مطمئنون به ایمان. استناداتی که دارن بابت چی؟ بابت اینکه عمل قلب، وظیفه قلب از ایمان اون باور درونیشه. استناد میکنم به آیه قرآن، میگن ببینید اینجا گفته قلبش مطمئن به ایمانه، حتی مثلا ممکنه ظاهرش هم یه چیز دیگه بروز پیدا بکنه ها، ولی فهم قلبش از ایمان دست نخورد. یا اینکه جایگاه اینا قلبه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این قلبی که باید مطمئن باشه. بعد الذین قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم، اینا مورد شماتت دارن قرار میگیرن دیگه. امام استناد میکنم به این آیه، میگن ببینید جای ایمان توی قلبه. با زبون و اینکه یه کسی من میگه من مؤمنم و ایمان رو بردم و اینا، به دردش نمیخوره، در حالی که اگر که قلبش ایمان نیبوده باشه، سهم قلبش رو ادا نکرده. لن آیه آخرم اگر آشکار کنید آنچه در نفساتونه یا مخفیش کنید، خدا اونا رو به حساب میاره. پس یه چیزای مخفیه توی نفس وجود داره که محاسبه میشه، از جمله اونها همون ایمان در قلبه، اون اعتقادات. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خود این استنادات به آیات خیلی جالبن توی این روایت. ولی کی کمکش میکنه؟ جان بفهم. جانم بفهم.
این واژه معنی ما تیم گذاشت که پس ما راجعه صحبت کردیم که فقط در مسیحیت یا مدیتر نمیجرده تا با هم اشارش به ما همون معنی خیلی گستردش رو میگیره.
همین آیات قرآنه که لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، یعنی همه اعتقادی که بگیم خدا فرزند نداره.
ولی اعتقاد داشته باشیم به معنی مثلا فلسفی و عرفانی همش درست
میشه.
خیلی بحث خیلی
ایمان مراتب داره دیگه، یعنی بحثی به هر به همون حدی که خدا رو مثلا منفعل نمیدونی، خدا رو فعال مایشا میدونی، به یه طیف میشه از درجات پایین ایمان تا اون دیگه خیلی ناجورش. اون چیزی که یه کسی صراحتاً بگه این پسر خداست، اون دیگه در ظواهر هم دیگه خیلی ظواهرش هم هست، ولی در جمع چیز باطنی
باطنی شه.
بله این چیز باطنی شه، یعنی ببینید توی قرآن همه اون لایه ها رو میگیره دیگه، یعنی که کسی که بگه که خدای صاحب وطن ولا ولدا نداره از هم کف ماجرا رو میگیره. قرآن خود مفهوم زو مراتبه، پس اون ایمان بهش هم زو مراتبه. خب بفهم
و واجب کرده است خداوند بر زبان در مورد گفته ها و تعبیر
چی، خدا بر زبان چی رو واجب کرده؟ گفتار و تعبیر از اون چیزی که تو قلبشه و تعبیر عن القلب به ما عقد علی، یعنی تعبیر کنه، به زبان در بیاره، به کلام در بیاره اون چیزی که در قلب منعقد شده و اقر بهی و اقرار کنه به اون، یعنی حالا از کار ایمان میشه اون چیزی که اون تو شکل گرفته رو به کلمات در بیاره، کار زبان ببخش. چی؟ زبان یعنی اقرار زبانی ایمان، یعنی همین که بیاد بگه که آمن نام، یا حالا استشاراتشو به آیات نگاه کنید.
و اقرار بهش و اقرار کنید که همونی که خداوند گفتن که در قرآن بگویید با مردم به خوبی، یعنی با مردم به خوبی گفتگو کنید، سخن بگویید. و حالا آیه دیگه ای بگویید که ایمان آوردید به آنچه که نازل شد به سوی ما و به سوی شما و پروردگار ما و پروردگار شما یکیست و ما تسلیم او هستیم.
اینا باید به زبان هم گفته بشه، یعنی این سهم ایمان زبان اینه که اون چیزی که در قلب منعقد شده اقرار کنه، به زبان بیاره، بلند بلند بگه. خب تواصل
ما
فرزند
و
مادر
میدهانه و خوب عمل رو بود و اینها چیزهایی هستن که واجب شد، واجب کرده است خداوند بر زبان و اینها عمل زبان هست. و فرزد علا سمعی ان یتنزق و ان الاستماع الا ما حرم الله و ان یعرض ما لا یحل له مما نهی الله عز و جل عنه. و واجب کرده است خداوند بر گوش ها و شنوایی که منزه باشند از شنیدن اون چیزی که حرام کرده و روی برگردانند از آنچه که حلال نکرده و از اون نه کرده خداوند. ولی الا ما از خطر الله عز و جل و اون چیزی که
اسقا میل همراه با، یعنی مثلا تمایل همراه با خوش اومدن و ایناست، شاید بشه که مثلا گوش کردن، یه وقت شنیدن داریم یه وقت گوش کردن داریم، با قشنگ آدم با ذوق و میل و رغبت داره گوش میده. اسقا
همون یاد انسان با دقت گوش نکنه به همون چیزی که خشمگین میکنه اون خداوند رو، فقال از درجه فیزاره تر و خداوند در این مورد که فرماید و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله غیره و قطعا نازل کردیم در کتاب اینکه هنگامی که شنیدن نشانه های خداوند رو کفر برگیدن به اونها و مسخره کردن اونها رو، پس با اون افراد نشینید تا رها کنن اون سخنی که میگن رو رها کنن وارد سخن دیگه بشن. پس تسنا نازاد مسیان فقالت، سپس خداوند استثناء میکنن وقتی که فرد فراموش میکنن و میفرماین و اما یونسیت نکر شیطان خلاف هفت بعد از ذکران و قوم زالمی. و اگر باعث شد که تو فراموش کنی شیطان، پس نشین بعد از اون با قوم ظالمین.
اگه اونا وارد خب مثلا حرفای بی ربط شدن، تو هم حواست نبود، تا حواست اومد سر جاش بلند شو برو.
و قال تبشر عباد الذین لا یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پس بشارت بده بندگان رو، کسانی رو که میشنون قول رو، سپس تبعیت میکنن از بهترین رو. ایشان کسانی هستن که خدا آنها رو هدایت کرده و ایشان صاحبان خیرت هستن. و قال تعالی قد افتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. قطعا رسوا شدن مؤمنین کسانی که در نمازهاشون خشوع کردن و کسانی که از سخن لغو رو برگردوندن.
این حالا هم احتمالا استشهاد امام هم به گفتن لغو هم به شنیدن لغو دیگه، یعنی تو چیز گوش که آوردن. جایگاهش هم خیلی جالبه دیگه، پشت سر نماز، یعنی مؤمنون رو میخواد معرفی کنه اینجا. اول نمازشون خاشعانه است، بعد نه مزخرف میگن نه مزخرف میشنون، بعد حالا دوباره زکات رو اینه.
و قالا و این حسن و لغو و عرض و انهود. و حالا آیه دیگه که اشاره میکنه هنگامی که میشنون حرف لغوی رو روی برمیگردن از اون. و قالا و ایزا مرو به لغو مرو کراما. و هنگامی که مواجه میشون مرو با حرف لغوی با کرامت از کنار اون میگذرن. و هزا ما فردن و حال از سمع منر میمان. و این ها شیخهایی هستن که خداوند واجب کرده از نظر شنوایی، یعنی کسی ایمان داشته باشه نظر شنوایی رو رعایت میکنه. اللایوس
این فرض الله و علا آره دیگه، سمع و شنوایی بگیریم، گوش هم البته میشه گرفت ولی هم شنوایی. الا یسقا این دیگه اون اسقا یسقا همون فعلشه، اون چیزش بود اسقا بود.
الا یسقا الا ما لا یحل لهم و هو عمله و هو من الایمان. و حالا این اون چیزیه که شنوایی حق ایمانشه که میل نداشته باشه که گوش بده به اون چیزی که خدا حلال نکرده، و این عمل شنوایی هست، بعد ایمان هم هست.
خیلی ممنون دستیم. خب بخونیم یا نه بقیه شد؟ بعد چشم رو میگن، میخواییم دیگه حالا فقط سریع نگاه کنیم که چیا میگن. بحث بصره که نسبت به حرام نگاه نکنه، که اون یقظوم ابصاره همو میارن. و بحث حالا نگاه کردن به فروج و عورات و اینا رو میارن. بعد بحث دست و فرض علال یدین ان لا یبتشبه ما الا ما حرم الله و یبتشبه ما الا ما امر الله. پیده کردی؟ دست برازی نکنن، چیره نشن، اقدام نکنن به اون چیزی که حرام شده و اقدام بکنن. این از صدقت و صلت رحم و جهاد فی سبیل الله و تهور للصلوات. مثلا برای وضو گرفتن نه دستشون استفاده کنند، آیات وضو و بحث آیات جهاد و اینا رو اینجا میان. بعد بحث پاس که به سمت چیزایی که خدا حرام کرده نرن، اون آیات لا تمشی فی الارض مرحاً. چی؟ بحث متواضعانه راه رفتن و اینا رو میادن. و
چه
تو این کتاب نیست البته، تو جهاد با نفس اینو نداره. خب دیگه بعد آخرین چیزایی هم که میارن همون دست و پاست. یکی آیاتش هم نارد یه خواستی خودتون بقیهش رو بخونید. یاد حدیث تو باشه تقریبا مضمونش توی روایت بالا بود. روایت سوم رو نگاه کنید. الایمان لا یکون الا به عمل و العمل من ولا یثبت الایمان الا به عمل. معلومه؟ منشأ عمل باید چی باشه؟ ایمان. ولی اینجا از اینوری داره نگاه میکنه، الایمانو لا یکونو الا به عمله. اون حقیقت ایمان محقق نمیشه مگر به واسطه عمل. بعد اینی که اول من گفتم و بعدش میگن ول عملو من، این رابطه چی میشه؟
رابطه
اون طرف است. اگه بخوایم تصویرش کنیم از این نمودارهای مارپیچی میشه.
ولی ممکنه که عملا خودش ایمان بیاره بعدن؟
بله، همین رو دارن میگن دیگه. یعنی یه ایمان اولیه است، یه عمل ازش متولد میشه، این عمله ایمان رو بلند، ایمان رو ارتقا میده، ایمان ارتقا پیدا میکنه، عمل جدید مترقی تری متولد میشه. همینطوری این مثل یه مارپیچ میره بعد بره بالا.
بدون ایمان چی؟ میخوام بگم عملی شد. چون ما اینجا سر داری لفظ داشتیم که های اگه
تازه
کاری بکنه باعث ایمان تو قلبش میشه یا
نه؟ ببینید توی آیات چیز هست، توی آیاتی که داره اون دنیا رو تصویر میکنه میگه که هر کسی که یه کار خوبی آورده باشه و هو و مؤمن، مثلا اینطوری میشه اینجوری میشه بهش میره این حرفا. یعنی انگار که این زمینه ایمانه، یعنی یه کسی همینطوری، این حالا یه مقدمه همین حرف هم. همینطوری مثلا آدم خوبیه دیگه، مثلا که توی جنگلی مثلا یکی داره زندگی میکنه که چه ایمان اینا اصلا هیچ بلد نیست ولی آدم خوبیه. این یه عملیه که حالا تو اون آیات معاد خیلی وقتا این خوب بودنای این مدلی انگار خیلی اجر و قربی نداره، اما همین خوب بودنای اینطوری منهای ایمان، یعنی به اقتضای فطرت عمل کردن، خودش زمینه هدایت رو ایجاد میکنه. یعنی حتما اینطوریه که وعده خدا همینه که یه کسی که اون پیامبر درونیشو بهش چیز کرده و یزید الله الذی نهدا و هدا دیگه، یعنی این به مطابق با وعده خدا این در معرض ایمان قرار میگیره و رشد خودشو میکنه و میاد بالا. این اونا تو فرض اینه که یه کسی واقعا کافره، بعد حالا یه کارهای خوبی هم میکنه، خدمات اجتماعی میده اینا، اون دنیا خیلی به دردش نخوره. طبق اون آیات ها که هی همش میگه که عمل آورده، اگر مؤمن باشه مثلا آدم تلاوت میکنه آیات رو نگاه کنه میشه عمل بدون ایمان داریم بر اساس فطرت، عمل صالح، عمل خوب، حالا صالح شاید یه معنای فراتریش، عمل خوب بدون ایمان داریم ولی باید چیز پیدا کنه بیده، رشد پیدا کنه بیده ایمان زنی باشه. این روایت خودش دیگه کاملا این رابطه ایمان و عمل رو عشان کامل چیز کرده. ال ایمان لا یکون الا به عمل. نمیشه دیگه دلت خوش کنی بگی خب دیگه این همه اون اعتقادات که وظیفه قلب بود تو روایت داره هستن، همه جاشون هم خوبه و دیگه راحت. ول عمل من، عمل هم از ایمان نشأت میگیره. ولا بعد توضیحش رو میدن، ولا یثبت الایمان الا به عمل. ایمانه آخه مشکلش اینه که تثبیت نمیشه، یه چیزی که جایگاهش تو قلبه به سرعت قابل مثل الکل میپره، اینو باید با عمل این یه درپوشی روش بذاری که ثابت بمونه.
درست در حقیقت نمیشه مثلا که روایتش دو طرفه نیست، عمل به شانه ایمانه، یعنی دو طرفه
کامل پس نیست. اصلا یه جورایی انگار که حالا از اون جهتی که حالا برای اگر بگیم که عملی که از ایمان برخواسته نشانه است، ولی تو جای جای اون عملم همین ایمانه باید اشراب شده باشه، یعنی مثلا عملای خیلی سنگینی که یک کسی داره انجام میده، عمل خالص سالمی که داره انجام میده، تو تمام اجزای اون عمل باید ایمان موج بزنه دیگه، یعنی تو تمام لحظاتش. یا حالا رابطه چیزی بگیریم، مثل رابطه خالق و مخلوق بگیریم، یعنی ما اینجوری نیستش که حالا خدا ما رو خلق کرد تموم شد، ما آن به آن داریم وجود میگیریم، این عمل صالح هم آن به آن داره از ایمان تغذیه میکنه تو یعنی که حالا عمل چیز شد، از متن اون ایمانه هی داره لحظه به لحظه میجوشه، تو تمام لحظاتش داره که این عمل باشه، باید اون ایمانه باشه، این چرا شعله زیر این دیگه روشن باشه، وگرنه که نمیجوشه. روایت چهارم از اون مدل روایت هایی که بین مسلم و مؤمن فرق میذاره، تو بعضی از آیات هم اینطوری هست، ولی تا حالا هم دیدین تو بعضی از آیات تو بعضی از روایت مثلا ناظر به تفاوت مسلم و مؤمن نیست، مثلا میگه مسلمان کسی که مسلمان دیگران از دستش در امانن، داره نمیخواد مرتبه رو بگه، من اقر به دین الله فهو مسلم، کسی که اقرار کرد زبونیش میشه مسلمان. این از اون مدل روایاتیه که مسلمان و مؤمنش تو دوتا رتبه متفاوته، و من عمل به ما امر الله و بهی فهو و مؤمن، کسی که به آن چیزی که خداوند امر کرده انجام بده، عمل بر اون اساس بیاره، اون مؤمن. بیاید دیگه دو روایت شیشم هم همینه، روایت شیشم رو خودتون بخونید، شبیه همون قبلیه، دوباره نه این روایت بلند ها همون مدلیه، دوباره همون این روایت آخر، روایت هشت، عن علی ابن الحسین علیه السلام قال لیس لک ان تتکلم بما شئت لان الله یقول ولا تقف ما لیس لک به علم و لیس لک ان تسمع ما شئت لان الله عز وجل یقول ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خلاصه روزگار اینجوری دل بخواهی نیست و ارکان دنیای امروز ما رو اینه که هر کاری که دلم بخواد میکنم، یعنی که از تعارضایی که افرادی که با فلسفه دنیای امروز درگیر ذهنشون با این با دین هی در و دیوارش میخورن نکنه، اونجا همش میگه هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای، هرچی دلتون میخواد، البته اینا شعاری بیش نیست، اینطوری اتفاق نمیفته اصلا که ما هر چیزی که ما میخوایم، بیشتر فریبه، ولی آدمی که بالاخره وارد این بازیه، وارد داستان ایمان و ارتباط با خدا و دین شده، خلاصه دست و پاش بنده، هر جا میخواد بره تنابی بهش بستن، و لا تقف و ماله ایسا لکه بهی علم، دنبال اون چیزی که بهش علم نداری را نیفت، هر چیز که میخوای نگو، هر چیزی هم نمیتونی بشنوی، چون خداوند میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، اینا همشون مورد سوال قرار میگیرن. باز وقت گذشت، الان میخوایم باب هفت رو شروع کنیم، یه رو بیشتر وقت باب هفت رو شروع بکنیم بخونیم. باب هفت باب یقینه، زیر ساخت‌های اعتقادی و قلبی جهاد با نفس، رابطه انسان با خدا. بیایید ابوابش رو، اولیش هفت باب یقینه، بعد یازده چیه، بعد اول یقین رو بخونیم، بعد اینای دیگر بخونیم، توکل، تعلق رجا و خوف چیزه، بعد سیزده خوف و رجای، 14 خوف همینا. اول زیر پایش اون روایت باب هفته، بله باب هفته که از کلیدی ترین بحثاست. روایتشو بخونیم، حالا جنبندیش میمونه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. باب وجوب الیقین بالله فی الرزق و الامور و النفع و الضر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امیر المؤمنین مکرر می فرمودن لا یجد و عبد طعم الایمان حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه و انما اخطأه لم یکن لیصیبه و ان الضار النافع هو الله عز و جل. کسی مزه ایمان رو احساس نمی کنه، نمی چشه، مگر اینکه اینو باور کرده باشه، اینو بداند. چی رو؟ اون چه که به او اصابت کرده، یعنی بهش رسیده، اتفاقی که افتاده. لم یکن لیخطئه، اخطأ یخطئ یعنی به خطا رفتن، آره اونی نبوده، اصلا اونی نبوده که بخواد. با بحث تیر اندازی، این تیری که به من خورد اصلا اونی نبود که بخواد خطا بره، و اونی که نخورد حالا تیر حوادث، اون تیر حادثه‌ای که به من نخورد اصلا اونی نبود که بخواد بخوره. حالا اینا رو باید همه رو باید خونیم، باید جمع کنیم. و ان نظار نافعه هو الله عز و جل. این معنام که دیگه تو قرآن پره دیگه، حالا الان با همین نگاه آیات رو نگاه کنیم. زار و نافع خود خداست. یعنی من الان یک کاسه زهر مارم وردارم بخورم، خودم با اراده خودم سر بکشم، خب باز زار کیه اینجا؟ حالا بریم حلش کنیم دیگه. خب من خودم برشم یک کاسه زهر مار خوردم، بریم جلو ببینیم چی بگیم. یکی یه تعبیر اینه، خب همینی که خدا اینو تو کشنده آفرید، من اینو نسبت میدم به خدا، این یه نگاه این خوبه. خدا هم به اراده ما آری گفت، یعنی این هم واضح فهمه دیگه. من اراده میکنم چون خدا اجازه داده که اراده بکنم، یعنی همچنان اهل به نزدیک میشه. این اتفاقی که افتاد، این مشکلی که ایجاد شد، مثلا ببینید اینا بیمسئولیت نباید آدم بکنه ها. مثلا من کمربندم رو نمیبندم، نمیدونم سرعت غیر مجاز میرم، همه اینا باید میگم که لم یکن لیخته اهو فلان اینا. هرچند که همونجا هم همه اینا درسته، ولی ربطی به مسئولیت و انجام وظایف ما نداره. حالا همشو بخونیم بعدا جمع بندیم. اونی که ضرر میزنه و اونی که منفعت میرسونه فقط خداست. یعنی چی؟ یعنی من حق ندارم ضرر رو به این زهرمار نسبت بدم. زهرمار چی هستن؟ یعنی این سم توی این غذا اصلا چه حیثیتی داره در این عالم؟ کی باشه که بخواد مثلا به من ضرر بزن؟ حالا اجازه بدیم بریم جلوتر. روایت بعدی، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل. این آقای صفوان جمال، این صحابی امام صادق، میگه از امام صادق راجع به این آیه پرسیدم و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما. داستان چیه؟ عزر و موساد. یه دیواری بود که بالا دو تا بچه یتیم بود و زیر اون دیوار یه گنجی بود. فقال اما انه ما کان ذهبا ولا فضتن. لی تفسیری که امام میکنن، آگاه باشید که اون گنجه طلا و نقره نبود و انما کان اربع کلمات لا اله الا انا این مثلا لوحی بود اینا روش نوشته بود، خدای جز من نیست، من ایقن بالموت لم یضحک سنو، کسی که به مرگ یقین داشته باشه دندونش نمیخنده، یعنی سیر نمیخنده دیگه، یه جور نمیخنده که دندونش، و دوباره بریم تو بحث دندون. و من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه، کسی که به حساب و کتاب یقین داشته باشه قلبش فرحناک نمیشه، خوشحال میشه، شاداب هست، همه اینا هست، ولی دیگه قلب ذوق مرگا نمیتونه این مدلی باشه. و من ایقن بالقدر لم یخش الا الله، کسی که به قضا و قدر یقین داره، به اون تقدیرهای الهی یقین داره، از احدی غیر از خدا نمیترسه. فعلا فقط بخونیم یه هفته با اینا تو ذهنتون ور بریم. ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام جلس الها اتن ما الن یقضی بین الناس، حضرت رفتن کنار یه دیواری که کج شده بود و در شرف ریختن بود، نشستن و شروع کردن به قضاوت کردن. فقال بعضهم لا تقعد تحت هذا الحائط فانه مؤبر، بعضی اومدن گفتن که اینجا نشینین، زیر این دیواره نشینین، این مؤبره. مؤبر یعنی دارای عورت، دارای خلل و عیب، مثل قرازه است. فقال امیرالمؤمنین حرس امرا اجله، این جواب هرس داره، نگهبان هر کسی که عجلشه. یعنی چی؟ فلم ما قامه سقط الحائط، وقتی بلند شدن در دیواره ریخت. و کان امیر المؤمنین مما یفعل هازا و اشباهه و هازل یقین، حضرت از این کارا و شبیه این کارا میکردن، زیاد میکردن، و این همون یقینه. از امیرالمومنین زیاد نقل شده، ولی شاید از ائمه دیگه نقل نشده، نه اینکه ائمه دیگه یقین نداشتن، حضرت خالص برون دادشون. اما بالایی رو بخون، ما اصابه اونی که بهت برسه، اونی نبوده که، یعنی واسه ناقص شدنه هم
اونم اگه یه روایت تو کتابی دینی میشید که مثلا حضرت علی اتفاقا رفتن یه جو دیگه دیواره کرد، گفتن ازشون پرسن مثلا از قضای تو
ساخته به قدر خدا. حالا باید جمع‌بندی کنیم دیگه، ببین جلسه ادامه‌ش
میگم داره، ادامه‌شو برام نمیگن، فقط برام سوره برداشت
میشه. خود این یا اون
یه
قضای
خدا
رو قدرش
فهمیدم توی یه صحبتی شنیدم، من گفتن ادامه‌ش
رو حالا میشه سرچ کنیم پیداش کنیم. روایت بعدی، لیس شیئون الا و لهو حدون، حضرت موسادا فرمودن هر چیزی حدی داره. قلت و جعلت و فداک فما حد و توکل، حد توکل کردن خدا را وکیل گرفتن چیست؟ قال الیقین، نه دیگه تهش یقینه. قلت و فما حد و الیقین، حد یقین چیه؟ قال ان لا تخاف مع الله شیئا، مطلقه ها، یه حدیش ممکنه مثلا اینا دیگه باز طیفیه، بسته به ویزان یقینش نمیترسه، یعنی یه کسی یقین داره رزمنده است، همشه میره جنگ، زوری هم نمیره دیگه، یعنی انقدر چیزه که میره. یکی دیگه یکی در میده اصلا اینه که بلند میشدن تو همین رزمنده های خودمونم بودن دیگه، میگفتم تیری که قرار من بخوره ساخته نشده، بدون چیز میرفتم، بلند می شدن می رفتن، از تو سنگر می مدن بیرون، و همه این قدرت رو نداشتن که این کار بکنن. این توی افرادم اینجوری ها بودن. من صحت یقید المرء المسلم ان لا یرضی الناس بسخط الله،
ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله. از نشانه های سالم بودن یقین مسلمان اینه که بنده رو راضی نمی کنه به قیمت خشم خدا. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی صحنه‌ای این طرف مثلا یه سری منافعشه، برای که به دست آوردن این منافع باید مثلا یه کار غیر الهی انجام بده، رئیسش مثلا تملقی بگه، نمیدونم شهادت بی خودی بده، یه چیزی بده، یه در خوشنود بکنه به قیمت خشم خدا. حالا چی؟ حالا اینکه چون میترسه مثلا یه سری چیزا دستش بره دیگه، این ربطش با یقین. ولا یلومهم، این تیکه بعدش چیز داره، دو وجهیه، من باید هر دو وجهش رو براتون معنی بکنم. این باشه خصوص جلسه بعد، الان دیگه وقت نمیشه. فان الرزق لا یسوقه حرص و حریص ولا یرده کراهیت و کاره. اینا خیلی حرفای مهمیه. رزق رو حرص حریص به سوی خودش نمیکشه و آدم مثلا بی رغبت، کسی که رغبتی به این رزق هم نداره، کراهیتش باعث رد شدن رزقش نمیشه. ولو ان احدکم فر من رزقه کما یفر من الموت لادرکه. اون رزق مقدر رو اگه هر کسی از همونجوری که از مرگ فرار میکنه ازش فرار بکنه، اون بهش میرسه، اون رو درک میکنه. لادرکه هو رزقه کما یدرکه الموت. ثم قال ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحت فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط.
یعنی میگن که اثر داره که تو خودت بخوای بود الموت یا رقبت داشته باشی نشته باشی،
ولی اینجا میگه
که حرست تو خواسته تو اونو سمت تو نمیشه. بچه هم دارم
کاری بکنیم، هم دو مدره باشی بگم این کفرایی ما چیز داره باید ببینیم. اصلا قرار نیست از توی این روایات، حالا فقط من یه چیزی بگم که تا جلسه بعد خیلی از این خلاصن یه نتیجه‌ای بگیره، ولی کلاً هضم اینا سخته. خب جلسه نتیجه میگیریم ان شاء الله، ولی هضمش و ماسوندنش به جان که کلاً کار سختیه. و بعد یه چیزای شبیه اون آیات سوره حدید دیگه. آره آیه سوره حدید که فی کتاب قبل ان نبرئها.
بله
بله. کلاً اون علم الهی انسان و علم الهی و اختیار انسان و این حرف، اینو بحثای سنگینیه، یعنی بحثای قضا و قدر و اینو کلا بحثای پیچیده ایه. ولی اینجا حالا ما ماسمالی کاری میکنم. فقط یه نکته ببینید، از توی این روایت ها اصلا نباید بریم خونمون بخوابیم در بیاد، درسته؟ به خاطر اینکه آیات سوره طلاق که نازل شد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزو بکنم چی درست دارم محدثه و من یک توکر الله فهو و حسبو، یه درفته تو خونه کلن خدافز چیز کردن، مشغول عبادت شدن دیگه، پیامبر اعتراض کردن بهشون، گفتن مورد توبیخ قرار دادن. از توی اینا هیچ وقت ما تو سیره ائمه و معصومین و امیرالمومنین، همین امیرالمومنین که این مدلی این کارهای عجیب و غریب میکنن، هیچ وقت نگرفتن بخوابن برای رزقشون تلاش کردن. حالا بعد اینا رو همه رو با هم جمع کنید، یعنی چی؟ حواستون هم به جایگاه بحث باشه. جایگاه بحث، جایگاه کجاست؟ بحث یقینه، بحث قلبه، نه بحث جواب.
مثلا یه حد رزقی دارم، باید تلاش کنم که رزقم زیاد بشه که به اون حد برسه، ولی از اون حد بیشتر نمیشه، درسته؟
این روایت حالا که الان دست به همه، یه رزق مقدریه که به همه میرسه، حالا هرس بزنی نزنی، اون که میرسه. حالا اون بقیه که حالا میگه ده که مثلا بیشتر دارن خودشون میکشن و اینا، بعد حالا رزق مادی ها هر کدومش قواعد خودشو داره. مثلا تو بحث ایمان، مثلا حمیدوانی رو تو نهج البلاغه میگن، میگن اون چیزی که براتون ضمانت شده رو میرید دنبالش، همون رزق مادیه. اونی که سعادت اخرویه که تحتشون ضمانتی نیست به بدو بدو خودتونه، اونو بل کردین. حالا ممکنه علم و این چیزا هم توی اون بیاد، هر چند که باز باید بریم با اون روایت اولیه همه اینا رو بفهمیم، یعنی که اینا چجوری جمع میشه. آخه ولی بعدی بعضی یه جوری رفتار میکنن، بعد ببینیم که جنبندی اینا اثرش تو قلب چیه، توی عملکرد بیرونی چیه. بحث یقین اون عمل جوانهی قلبیه، یعنی باید ذهنیت دیدگاه چی باشه این یه بحثه، بعد حالا با این دیدگاه بیرون باید چیکار کنی، بیرون یعنی عمل کرده بیرونیت باید چی باشه، یعنی منی که قائلم که رزق تقسیم شده فلان اینا، اولا یعنی چی، یعنی همین اول درستش رو بفهمه با مجموعه معارفی که هست، و بعد حالا باید چیکار کنم، برم بخوابم، بعد پاشم راه بیفتم، بعد بدوم، هرس بزنم هرس نزنم، دویدن با هرس زدن فرق میکنه، فرق میکنه دیگه، همه اینا رو در نظر بگیر. حالا این روایت‌ها رو تو جلسه بعد مرور کنیم. و خداوند از سر عدل و قسطش راحتی و آسایش رو در یقین و رضا قرار داده، هم یعنی دغدغه، میگن اون چیزی که وجهه همت آدم میشه، هم مقام رو هم در چه قرار داده؟ در شک و سخط، در اینکه آدم خدا انسان مشکوک باشه به مسائل هستی شناسی، به اون اینکه خداوند زار و نافع نسبت به این شک داشته باشه و ناراضی باشه، کلن همیشه در حال غر زدن باشه. اینم منشأ همه قصه ها و درد ها بود. زنگتون که میخوره؟ خورده خورده. حالا ما چون 8 و نیم شروع میکنیم دیگه مجبوریم تا 10 بریم، عرض معذرت، ولی من نمیتونم 8 و نیم بکردم. سلامت باشید.